سلام و خوش اومدید به این برنامه. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به بحث بام سبز یا همون روف گاردن. منبع اصلی ما برای این بحث گزیده هایی که شما از وبسایت فروشگاه باغ کالا شاپ لطف کردید و در اختیار ما قرار دادید.
بله، منبع جالبیه چون تمرکزش روی جنبه های عملی و تجهیزات مورد نیازه.
دقیقاً به لایه های اصلی بام سبز پرداخته، اهمیت سیستم زهکشی رو توضیح داده، یه راهنمای کلی برای نصب داره، سیستم‌های مختلف رو مقایسه کرده
و چند تا نمونه ایرانی موفق رو هم اسم برده و نکات نگهداری رو هم گفته.
آره، به نظر میاد هدف اصلیش اینه که به شما کمک کنه تا اگه قصد اجرای روف گاردن دارید، بدونید چه چیزایی لازمه و چطور باید پیش برید. پس بیایید با هم بر اساس همین منبع ببینیم اجزای کلیدی، اهمیت و نکات عملی ساخت بام سبز خوب چیا هستن. جالبه که خود منبع هم اشاره میکنه این ایده، یعنی باغ روی بام، یه جورایی تو معماری سنتی خودمونم ریشه داره. مثلا باغهای ایرانی و حالا دوباره به شکل مدرن و پایدار مطرح شده.
درسته.
خب برای شروع این منبع روف گاردن رو دقیقاً چی تعریف میکنه و چرا اینقدر مهمه؟
ببینید، منبع خیلی ساده و روشن میگه این یه روش نوین تو معماری پایداره.
پایدار یعنی چی دقیقاً اینجا؟
یعنی فقط بحث زیبایی نیست. منبع میگه به کاهش آلودگی هوا کمک میکنه، کیفیت هوای دوروبر ساختمون رو بهتر میکنه، حتی میتونه مصرف انرژی خود ساختمون رو هم بیاره پایین.
مصرف انرژی چطوری؟
به خاطر اون حالت عایقی که ایجاد میکنه دیگه. هم جلوی گرما تو تابستون رو تا حدی میگیره، هم جلوی سرما تو زمستون.
آها، که اینطور.
و نکته مهمی که منبع روش تاکید داره اینه که روف گاردن خیلی فرادر از چند تا گلدون روی پشت بومه. یه جدایی یه پل میزنه بین ساختمون و طبیعت.
پل بین معماری و طبیعت، تعبیر جالبیه.
آره، خود منبع هم از این تعابیر شاعرانه استفاده کرده. مثلا میگه میتونه همچون نسیمی ملایم در فضای شهری باشه یا روح و روان ساکنان رو تحت تأثیر قرار بده. این یعنی به جنبه‌های حسی و روانی هم توجه داره.
پس فقط بحث محیط زیست نیست، روی حال آدما هم تأثیر داره.
دقیقاً. فواید محیط زیستیش که مشخصه. کمک به خنک شدن شهرها، مدیریت بهتر آب بارون، ایجاد فضا برای گیاها و حشرات مفید. اینا رو منبع گفته.
درسته.
اما در کنار اینا، خیلی روی ایجاد حس آرامش تو شهرهای شلوغ و پر استرس امروزی تاکید میکنه. بر همین آخرش میگه این یه راهکار هوشمندانه است برای اینکه کلن کیفیت زندگیمون تو شهرها بره بالاتر.
خب کاملا مشخص شد که چرا مهمه. حالا بریم سراغ اینکه چطوری ساخته میشه. منبع میگه یه بام سبز استاندارد چند تا لایه اصلی داره. اولین لایه چیه؟
اولین و شاید مهمترین لایه عایق رطوبتیه.
عایق رطوبتی. خب کارش مشخصه دیگه، جلوی نفوذ آب رو میگیره.
بله، ولی خیلی حایتیه. چون اگه آب به سقف اصلی ساختمون برسه، خسارتش خیلی زیاده. منبع میگه این لایه عمر خود بام رو هم بیشتر میکنه.
نکته جالب اینه که منبع به یه محصول خاص هم اشاره کرده. ایزوگام ضد ریشه ورزیران. یعنی هر ایزوگامی نمیشه استفاده کرد.
دقیقاً نقطه همینه. ریشه گیاها، حتی گیاهای کوچیک، میتونه به مرور زمان به عایقهای معمولی آسیب بزنه. پس باید از عایقی استفاده کرد که مخصوص این کار ساخته شده و جلوی نفوذ ریشه رو هم میگیره. منبع با اسم بردن از محصول خاص میخواد روی اهمیت کیفیت و مناسب بودن این لایه تاکید کنه. اشتباه تو این مرحله یعنی فاجعه.
کاملا منطقیه. خب لایه بعدی چیه؟ منبع گفته لایه محافظ ریشه. این غیر از اون عایق ضد ریشه است؟
یه جورایی کارمون رو تکمیل میکنه. ببینید، حتی بهترین عایق‌ها هم ممکنه در دراز مدت یه ضعفی نشون بدن. این لایه محافظ ریشه مثل یه سپر اضافه است که بالای لایه عایق قرار میگیره و جلوی تماس مستقیم ریشه های قوی با عایق اصلی رو میگیره. یه جور اطمینان مضاعفه.
آها، پس دو لایه محافظتی داریم در برابر ریشه و آب. بعدش چی؟
میرسیم به یه بخش فوق‌العاده مهم که منبع خیلی روش تاکید کرده. سیستم زهکشی.
زهکشی یعنی خارج کردن آب اضافه.
دقیقاً. آب اضافی اگه بمونه هم ریشه گیاه رو میپوسونه، هم وزن اضافه به سقف میاره و هم خطر نشت رو زیاد میکنه. پس باید یه سیستمی باشه که آب اضافی آبیاری و بارون رو سریع از مجموعه خارج کنه.
خب این سیستم چیه معمولاً؟
منبع به روش‌های مدرن اشاره میکنه. مثلا استفاده از صفحه‌های پلیمری مشبک که بهشون درین شیت یا پنل زهکش هم میگن. اینا یه فضای زیر خاک ایجاد میکنن که آب بتونه جریان پیدا کنه و بره به سمت خروجی ها.
و یه چیزی هم گفته به اسم ژئوتکستایل، اون چیه؟
آها، ژئوتکستایل خیلی مهمه اینجا. ببینید، این یه جور پارچه است، مثل نمد صنعتی که آب ازش رد میشه ولی جلوی رد شدن ذرات ریز خاک رو میگیره.
یعنی مثل فیلتر عمل میکنه؟
دقیقاً. این پارچه رو معمولاً روی اون صفحه‌های زهکش پهن میکنن. اینجوری آب میتونه بره پایین و وارد سیستم زهکشی بشه ولی خاک شسته نمیشه و راه آب رو نمیبنده. برای همین منبع به لایه بعدی میگه لایه فیلتر یا فیلتراسیون که اغلب همین ژئوتکستایله.
چقدر جالب. پس زهکشی و فیلتر با هم کار میکنن.
به بستر کشت، یعنی همون خاکی که گیاه توش کاشته میشه.
خب این خاک، خاک معمولیه؟ خاک باغچه مثلا؟
نه، معمولاً منبع تأکید داره که این خاک باید چند تا ویژگی مهم داشته باشه. اول اینکه سبک باشه، چون وزن خیلی مهمه روی پشت‌بوم.
درسته.
دوم اینکه مواد غذایی کافی برای گیاه داشته باشه. و سوم اینکه خودش هم آب رو خوب از خودش عبور بده، یعنی گل نشه و آب رو نگه نداره. برای همین معمولاً از ترکیب‌های مخصوصی استفاده می‌کنن که هم سبک، هم مغذی و هم زهکشی خوبی داره.
و میرسیم به لایه آخر که روی همه اینها قرار می‌گیره، پوشش گیاهی.
بله، خود گیاه‌ها.
منبع برای انتخاب گیاه چی میگه؟ هر گیاهی میشه کاشت؟
نه، میگه انتخاب گیاه باید هوشمندانه باشه. اولاً گیاه‌های مقاوم باشن. دوماً با آب و هوای اون منطقه سازگار باشن. مثلا اگه منطقه کم آبه، باید گیاهای کاشت که آب کمی بخوان.
گیاهان بومی چطور؟
دقیقاً، منبع به گیاهان بومی هم اشاره میکنه که معمولاً سازگاری بهتری دارن. البته یه اشاره هم به چمن مصنوعی کرده.
چمن مصنوعی؟ اون که دیگه فایده زیست‌محیطی نداره.
درسته، نداره، ولی خب منبع احتمالاً به عنوان یه گزینه برای کسایی که نگهداری خیلی کمتری میخوان مطرحش کرده.
فهمیدم. پس کلی این لایه‌ها با هم یه سیستم رو تشکیل میدن.
آره، و نکته‌ای که منبع به عنوان فروشنده این تجهیزات خیلی روش تاکید داره، استفاده از متریال استاندارد و با کیفیت تو همه این لایه‌هاست. میگه اگه یه لایه ضعیف باشه، کل سیستم به خطر میفته.
منطقیه کاملا. خب لایه ها رو شناختیم، حالا بریم سراغ نصب و اینکه چه سیستم های اجرایی مختلفی وجود داره.
منبع یه راهنمای کلی نصب داده.
بله، که اولین و مهمترین قدمش طبق گفته منبع ارزیابی دقیق سازه ساختمونه.
آره، خیلی روی این تاکید کرده، چون واقعا مهمه. شما نمیتونید همینجوری چند تن وزن اضافه کنید روی سقفی که برای این بار طراحی نشده. خطرناکه. پس اولین کار اینه که یه مهندس متخصص بیاد و بررسی کنه که آیا سقف تحمل این وزن اضافه رو داره یا نه. منبع میگه تحلیل شرایط سازایی توسط مهندسین متخصص. اینو اصلا نمیشه سرسری گرفت.
خب فرض کنیم مهندس تایید کرد. بعدش چی؟ منبع سه تا سیستم رو مقایسه کرده. سبک، سنگین و مدرن. اینا چه فرقی با هم دارن؟
خب ببینید، بر اساس توضیحات منبع، سیستم سبک یا اکستنسیو، همونطور که اسمش میگه، وزنش کمتره. معمولاً عمق خاکش کمه، گیاهای کوچیک و مقاوم مثل برخی ساکولنت‌ها یا چمن‌های خاص توش میکارن. نصبش سریع‌تره، هزینه‌اش هم کمتره.
ولی حتما محدودیت‌هایی هم داره دیگه.
آره، منبع میگه شاید تنوع گیاهی زیادی نشه توش داشت و تو شرایط آب و هوایی خیلی سخت، مثلا یخبندان شدید، دوامش کمتر باشه. بعد سیستم سنگین یا اینتنسیو رو داریم. این یکی دیگه واقعا شبیه یه باغ روی پوشبومه.
یعنی میشه درختچی هم کاشت.
بله، عمق خاکش بیشتره، میشه گیاهای بزرگتر، درختچه و حتی گاهی درختای کوچیکم توش کاشت. مقاومت و پایداریش خیلی بیشتره و عایق بهتری هم هست.
خب اینکه خیلی بهتره پس.
بهتره، اما منبع میگه وزنش خیلی خیلی بیشتره و هزینه اولیه و نگهداریش هم به مراتب بالاتره. یعنی سازه باید خیلی قوی باشه. و سومین سیستم، سیستم مدرنه.
مدرن یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی خاصی داره؟
احتمالاً منظور منبع استفاده از فناوری‌های جدیده. مثلا سیستم‌های آبیاری و هوشمند که خودشون رطوبت خاک رو اندازه می‌گیرن و آبیاری می‌کنن. کنترل دقیق شرایط محیطی. شاید استفاده از متریال‌های خیلی پیشرفته‌تر و سبک‌تر.
مزیتش چیه؟
کارایی بالاتر و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی. ولی خب منبع هم گفته که پیچیدگی فنیش بیشتره و هم برای نصب و هم نگهداری به تخصص بالاتری نیاز داره.
پس انتخاب بین این ستا بستگی به شرایط داره.
دقیقاً بستگی داره ساختمان شما چقدر ترمول وزن داره، چقدر میخواید هزینه کنید و اصلاً هدفتون از ساخت بام سبز چیه؟ آیا فقط یه فضای سبز میخواید یا یه باغ کامل با قابلیت استفاده؟ این مقایسه به شما کمک میکنه که آگاهانه تصمیم بگیرید. اینطور نیست که یکی ذاتاً بهتر باشه.
خب، حالا فرض کنیم یکی از این سیستم ها رو انتخاب و نصب کردیم. کار تمومه؟ میتونیم بریم سراغ لذت بردن ازش؟
ای کاش، ولی نه. منبع خیلی واضح میگه که کار تازه شروع شده. بحث نگهداری فوق‌العاده مهمه.
چرا اینقدر مهمه؟
چون اگه نگهداری نشه، هم اون همه هزینه و زحمتی که برای نصب کشیده شده هدر میره، هم خود گیاه‌ها از بین میرن و هم ممکنه به مرور زمان برای سازه مشکل پیش بیاد. منبع میگه نگهداری منظم تضمین میکنه که هم گیاه‌ها سالم بمونن و هم کل سیستم درست کار کنه.
این نگهداری شامل چه کارایی میشه؟
خب کارهای روتین دیگه، چه کردن حال گیاها، آبیاری منظم و به اندازه، هرس کردن اگه لازم باشه، شاید کوددهی و خیلی مهم، تمیز نگه داشتن سطح و مخصوصا مسیرهای خروج آب که مسدود نشن.
منبع یه سری نکات جالبم برای بهینه‌سازی نگهداری هم گفته بود.
آره، اونا نشون میده چقدر موضوع جدیه. مثلا میگه آبیاری و کوددهی باید برنامه‌ریزی شده باشه، نه همینجوری.
یا اینکه باید خود سازه و لایه ها رو هم مرتب چک کرد.
دقیقاً. مخصوصاً عایق و زهکش رو که مطمئن بشیم نشتی یا گرفتگی نداره. بعد میگه میشه از تجهیزات هوشمند مثل سنسور رطوبت یا تایمر و آبیاری استفاده کرد که آب هدر نره.
به آموزش کسی که قرار نگهداری کنه هم اشاره کرده.
بله، چون کار تخصصیه. و حتی پیشنهاد داده یه سیستم هشدار برای شرایط خیلی بد آب و هواری مثل یخبندان یا گرمای شدید داشته باشیم.
سیستم هشدار؟ عجب؟
آره، همه اینا یعنی نگهداری فرایند دائمی و تخصصیه که باید براش برنامه و بودجه داشت.
خب بحث نگهداری هم مشخص شد، میرسیم به بخش نمونه های موفق که منبع اشاره کرده. گفته موزه ملی تهران، مجتمع نیلوفر، دانشگاه تهران. اینا روف گاردن دارن؟
بله، ظاهرن اینا نمونه های شناخته شده ای هستن که منبع انتخاب کرده. اشاره به این نمونه های ایرانی چند تا پیام داره. یکی این که بگیم آقا این کار شدنیه تو ایران و جوابم داده.
درسته، دلگرم کننده است.
دوم این که این نمونه ها احتمالاً تأثیرات خوب روف گاردن رو نشون میدن. یعنی فراتر از اون بحثای فنی و محیط زیستی، مزایای دیگه ای هم دارن که تو این ساختمونا دیده میشه.
چه مزایای دیگه ای؟
منبع به چند تاش اشاره کرده. یکی بهبود زیبایی شهر. خب این که واضحه. یه پشبوم سبز خیلی قشنگتر از یه پشبوم خاکستریه. دوم کاهش آلودگی صوتی. این جالبه. منبع میگه روف گاردن عنصر پایدار در کاهش آلودگی صوتی هم هست. لایه های خاک و گیاه صدا رو جذب میکنن.
عجب، به این فکر نکرده بودم.
سوم افزایش تنوع زیستی. یعنی یه فضایی میشه برای پرنده ها، حشرات مفید تو دل شهر. و چهارم ایجاد فضایی برای آرامش. منبع میگه فضای دلنشین برای استراحت. این نمونه ها نشون میدن که اینا فقط شعار نیست و تو همین ایران خودمونم میشه به این نتایج رسید و این بام ها میتونن الگوی سبز و پایدار در جامعه باشن.
خب فکر کنم به یه جمع‌بندی خوبی رسیدیم از چیزایی که این منبع به ما گفت.
آره، نکات کلیدی مشخص شد.
اگه بخوایم خلاصه کنیم، اول فهمیدیم روف گاردن چیه و چرا مهمه. یعنی فقط زیبایی نیست، کلی فایده محیط زیستی و حتی روانی داره. بعد لایه‌های اصلیش رو شناختیم، از اون عایق ضد ریشه که خیلی حساسه تا خاک مخصوص و گیاه مناسب
و اون سیستم زهکشی و فیلتراسیون که گفتیم چقدر حیاتیه.
دقیقاً. بعد دیدیم که سیستم‌های مختلفی برای اجرا هست، سبک، سنگین، مدرن و انتخابش بستگی به شرایط داره. و دست آخرم فهمیدیم که نصبش باید توسط متخصص انجام بشه و از اون مهمتر نگهداری منظم و دقیقشه که ضامن موفقیتشه.
عالی بود. و اگه بخوام یه نگاه کلی به پیام اصلی منبع بندازیم، میشه گفت تمرکزش روی اینه که روف گاردن چطور میتونه محیط زیست شهری رو بهتر کنه، مصرف انرژی رو کم کنه، شهر رو قشنگتر کنه و حال ما رو بهتر کنه.
و اون تأکید همیشگی روی کیفیت مساله و مشاوره تخصصی.
بله، که خب از یه فروشنده تجهیزات انتظار میره اینو بگه، ولی واقعا هم نکته درستیه. میگه این کار دانش میخواد، نمیشه همینجوری انجامش داد. باید از مواد خوب استفاده کرد و از تجربه بقیه کمک گرفت.
بسیار خوب. پس با توجه به همه این حرفا، به نظر میاد روف گاردن حداقل به این منبع پتانسیل زیادی داره که شهرهای ما رو جای بهتری برای زندگی کنه. هم از نظر فنی و محیط زیستی، هم از نظر حسی و تجربه روزمرمون.
دقیقاً. و همین یه سوال جالبتر رو شاید پیش بیاره که یکم از جزئیات فنی این راهنما فراتره.
چه سوالی؟
ببینید، این منبع کلی از مزایا گفت. هوای بهتر، مصرف انرژی کمتر، زیبایی، آرامش، حتی صدای کمتر. حالا فرض کنید این بام‌های سبز فقط تک و توک نباشن. فرض کنید خیلی گسترده بشن تو شهرها.
خب.
اون وقت تأثیرشون فقط روی عدد و رقم‌های محیط زیستی و مصرف انرژی نیست. چطوری میتونن حس ما، تجربه روزمره ما از زندگی تو شهر رو عوض کنن؟
یعنی چی؟
یعنی آیا این نزدیکی دائمی به طبیعت، حتی همین طبیعت کوچیک روی بام‌ها، میتونه یه ارتباط عمیق‌تر بین ما و شهرمون ایجاد کنه؟ یه جورایی باعث بشه شهر رو فقط مجموعه از ساختمون و خیابون نبینیم، بلکه یه محیط زنده حسش کنیم؟
شاید.
آیا میتونه کمک کنه که فضاهای شهری فقط محل کار و رفت آمد نباشن، بلکه جایی برای نفس کشیدن و آروم گرفتن هم باشن؟ این راهنما به ما گفت چطوری بام سبز بسازیم، ولی سوال اینه که زندگی تو شهری که پر از این بام هاست چه حسی خواهد داشت؟ به نظرم این یه چیزیه که میشه بیشتر بهش فکر کرد.
نکته خیلی خوبی بود برای پایان بحث. امیدواریم این بررسی دقیق بر اساس منبعی که داشتیم برای شما مفید بوده باشه و به درک بهتری از بام سبز، الزاماتش و پتانسیل‌هاش کمک کرده باشه.